بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. خدمت عزیزانمون پارسی زبانان، ایرانیان، عزیزان مقیم هامبورگ و آلمان عرض سلام داریم و عرض ارادت. اکنون که نشد در مسجد هامبورگ برنامه ها به صورت مستقیم ارائه بشه، خب نباید تبلیغ دین رها بشه. این تبلیغ و این معارف در قالب فضای مجازی برای شما عزیزان ارائه میشه. بنده هم توفیق دارم بحثی رو تحت عنوان دعاهای قرآنی محضر شما عزیزان عرض کنم، چون ماه رمضان هم ماه قرآنه هم ماه دعا. ده ها رب یا ربنا در قرآن داریم که اینها بسیاریش از زبان انبیای الهی نقل شده. در دو برنامه قبل از زبان حضرت آدم و حضرت نوح دو تا دعا رو عرض کردیم. در این برنامه دعای حضرت ابراهیم رو نقل می‌کنیم در سوره بقره آیه 127. می‌دانید حضرت ابراهیم دومین پیامبر اولوالعزم الهی است، پیامبری که زندگیش در آیات متعددی از قرآن آمده. خدا در قرآن او رو حلیم یعنی بردبار، اواه یعنی اهل حزن و دعا و اندوه، منیب یعنی کسی که خیلی به سوی خدا رجوع میکنه، شاکر یعنی سپاسگزار، قانت و مطیع، صاحب قلب سلیم، صاحب مقام امامت از او یاد کرده. زندگیشون چهار مرحله داره. مرحله نخست دوران نوجوانی و جوانی است که ایشان با بت پرستان، آفتاب پرستان، ستاره پرستان گفتگو میکرد، بحث میکرد، با عموش آذر گفتگو میکرد که او رو از بت پرستی باز داره. هنوز البته پیامبر نبود. مرحله دوم مرحله رسالت، مبعوث شد که دین رو به مردم و توحید رو به مردم ابلاغ کنه و جلوی شرک رو بگیره. مرحله سوم هجرت، ایشون هجرت کرد برای اینکه بهتر بتوانه به تبلیغ دین بپردازه. مرحله چهارم امامت، وقتی آزمایش‌های متعددی رو خدا از او گرفت، از جمله ذبح فرزندش که خدا به او امر کرد و او به خوبی از این آزمایش ها بیرون آمد، خدا فرمود انی جاعل للناس اماما، ما تو رو امام و پیشوا قرار دادیم. خب این شخصیت بزرگوار حضرت ابراهیم بارها در قرآن از او یاد شده. 25 دعا در قرآن داره. جالبه، رکورددار دعا در قرآن ایشونه. بیشترین دعاها در قرآن از حضرت ابراهیم علیه السلام نقل شده و ایشون پیغمبری است که قرآن میگه پدر شماست، پدر دینی شما، پدر جسمی ما حضرت آدمه. قرآن میفرماید او شما رو مسلم نامید، سماکم المسلمین. و حضرت ابراهیم شخصیتی است که در آیات متعددی از قرآن، شاید حدود 180 آیه، داستان شگفتش آمده و بیش از شاید حدود 70 بار، بیش از 60 و چند مرتبه در قرآن نامش آمده. خب ایشون یه دعایی دارد. عرض کردیم 25 تا دعا تو قرآن داره، اما یکی از دعاهایش که تو این برنامه عرض میکنیم این دعاست: ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سوره بقره آیه 127. عزیزان من این دعا رو یاد بگیریم، هر کاری انجام میدیم بعدش اینو بگیم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. خدایا از ما قبول کن، تو هم شنونده هم آگاه. ببینید دوستان گرامی، هر عملی دو مرحله داره، یکی صحیح بودن، یکی قبول شدن. صحیح بودن همین مطالبی است که تو رساله ها نوشته، یعنی شرایط صحت عمل. مثلا میگن شما میخوای نماز بخوانی باید لباست قصبی نباشه، رو به قبله باشی، وضو داشته باشی، اینا میشه شرایط صحیح بودن. اگر یه عملی صحیح بود ممکنه قبول نشه. قبول بودن مهمتر از صحیح بودنه. لذا امام صادق فرمود اگر مردم میدانستن چقدر اعمالشون رد میشه ممکن بود ناامید بشن. مهمه. یه کسی به امیر المومن علیه السلام عرض کرد آقا شما چقدر انفاق میکنید؟ صبح، زور، شب، مخفی، آشکار، نان میدید، پول میدید، خب یه مقداری مثلا کافیه، کمتر، الا تمسک، دست بر نمیدارید از این انفاق. خیلی عجیبه. حضرت فرمود والله اگر میدانستم یکیش قبول شده لامسکتم، دست بر میداشتم. حالا چقدر مهمه که امیر المومنین میفرماید اگر میدانستم یکیش قبول شده دست بر میداشتم. عزیزان من ببینید حضرت زینب سلام الله علیها چرا تو گودی قتلگاه داغ دیده ای مثل او وقتی بدن برادر رو بر میداره میگه اللهم تقبل منا هذا القربان، خدایا این قربانی رو از ما قبول کن. او میدانه این یعنی چی، چون ما تو تاریخ فراوان داریم کارهای خوبی که صورت گرفته اما قبول نشده. یه بار دیگه جمله رو تکرار میکنم، کارهای مثبت. مگر قابیل انفاق نکرد؟ هابیل هم انفاق کرد. فتقبل من احدهما، از یکی پذیرفته شد. چرا؟ چه فرقی میکنه؟ انفاق انفاقه، چون یکی برای خدا بود، یکی ریا، قبول نشد. ما در اسلام حسن فعلی کافی نیست، حسن فاعلی هم میخواییم. نگیم کار که خوبه باشه، باید انگیزه هم خوب باشه برای قبولی. ولذا ببینید شما مسجدی ساخته شد کنار مسجد قبا، داستانش در سوره توبه آمد. هدف از ساختن این مسجد این بود که مسجد قبا رو زمین بزنن. آیه نازل شد این مسجد سه تا ویژگی داره: ضرار، کفر، تفرقه. برید خرابش کنید. پیغمبر دستور داد مسجد رو خراب کردن و اونجا رو مزبله کردن، یعنی زباله میریختند. اگر به ما بگن میگیم ای آقا مسجد که خوبه، نه، هیئتی که رو چشم هم چشمی باشه، مسجدی که روی ریا باشه، نمازی که برای ریا باشه. فویل للمصلین، قرآن میگه وای بر اون نمازگذاری که ریا میکنه، وای بر اون انفاق کننده ای که قصدش قصد خدایی نیست. مثل الذین ينفقون فی سبیل الله، باید انفاق در راه خدا باشه. حضرت علی علیه السلام یک شب جای پیغمبر خوابید برای خدا. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، این آیه نازل شد، یه انگشتر در راه خدا داد، یه آیه نازل شد، آیه ولایت. سه شب حضرت زهرا سلام الله علیها و خانوادهشون نان دادن به یتیم و مسکین و اسیر. ببینید اصلا حجمش مهم نیست، انگیزه مهمه. چون برای خدا بود. 18 تا آیه نازل شد سوره هل اتا، انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ما به خاطر خدا انفاق کردیم، نه به خاطر جزا و تشکر. عزیزان من خیلی مواظب باشید، عمل اگر قبول نشه ارزشی نداره، ولو زیاد باشه، ولو فراوان باشه. الان دو تا نشان و سیبل اینجا گذاشتن، یک کسی 100 تا تیر میزنه، یک کسی 5 تا. اونی که 5 تا میزنه 5 تاش میخوره به هدف، اونو که 100 تا میزنه نمیخوره به هدف. کی برنده است؟ اون 5 تاییه. شما نمیتونی بگی ای آقا این 100 تا تیر زده خسته شده و بی خود خودشو خسته کرد. خوارج خیلی خودشونو خسته میکردن، حافظ قرآن هم بودن، نماز هم میخوندن، تو جنگ ها میجنگیدن. همین الان این داعشی های خبیث چقدر تلاش میکنن، اما قرآن میفرماید هباء منثورا، این تلاش ها از بین میرود. کاری تو اسلام میمانه که انگیزش خدایی باشه. برای قبولی عمل ما یه شرایطی داریم، من فهرستوار خدمت شما میگم. شرط اول قبولی عمل شرط اعتقادی، یعنی باید انسان به خدا اعتقاد داشته باشه، برای خدا باشه. اگر یک مشرکی، یک کافری، یک غیر معتقد به خدا، یک خدمتی کرد، آقا یک کشفی کرد، یک ویروسی رو کشف کرد، یک داروی رو کشف کرد، اجر نداره؟ چرا؟ خدا کار کسی رو بی پاسخ نمیذاره. اما اگر همین آقا به انگیزه خدایی این کار رو میکرد، چه اجری داشت؟ اونو نداره. ما داشتیم آدمایی که قبل از اسلام خدمت کردن، خب مثل حاتم طایی، حاتم که به خدا معتقد نبود خیلی خدمت کرده، خدا اجرش رو بهش میده. پیغمبر به پسرش فرمود پدرت به جهنم نمیره، با اینکه حاتم مسلمان نشد. اما اگر حاتم مسلمان بود و به انگیزه خدایی این کارا رو میکرد، چه نمره‌ای داشت؟ اون نمره رو الان نداره. پس اولین شرط قبولی عمل انگیزه الهی است. دومین شرط، شرط اخلاقیه. تو روایات داریم یه زنی نماز بخونه، روزه بگیره، اما با شوهرش بد اخلاقی کنه. شوهرش شب بخوابه در حالی که از اون راضی نیست، اون نماز و روزه‌ای که اون روز گرفته هبط میشه، از بین میره. البته عزیزان نگن فقط زن، نه، جالبه در همین روایت داره و علی الرجل، بر مردم مثل همینه، فرق نمیکنه. یه مردی نماز شب، دعای توسل، حرم زیارت، بیاد تو خونه فحاشی کنه، عملش هبط میشه. پس قبولی عمل شرط اخلاقی هم داره. سوم، شرط اقتصادی. زمان امام صادق یک کسی دزدی میکرد، انفاق هم میکرد. امام صادق فرمود چه میکنی؟ میدونی اون انفاقی که 10 برابر میشه از مال حلاله؟ انما یتقبل الله من المتقین، خدا عمل رو از آدم با تقوا قبول میکنه. شما اختلاس کنی، انفاق کنی، نمیشه که. پس شرط اقتصادی عمل این است که عمل از مال حلال باشه. شما میلیون ها دلار، یورو، پوند، نمیدونم ریال انفاق کنی، اما خمس مالتو ندی، قیامت گیری. خمس واجبه، خمس واجبه. عزیزان توجه کنید، سعی کنید مالمون حلال باشه. قبولی عمل شرط اعتقادی داره، باور به خدا. شرط عرض میکنم خانوادگی داره، فحاشی نکردن تو خانه، بدخلقی نکردن زن و مرد با هم، فرزند با پدر. روایت داریم پسری که یا فرزندی که به پدر و مادرش با خشم نگاه کنه، عملش هبط میشه. شرط اقتصادی داره، مال حلال. شرط سیاسی داره، ولایت. به موالاتکم تقبل و طاعت المفترزه، ما باید ولایت داشته باشیم، اعتقاد به اهل بیت علیهم السلام داشته باشیم. در یک کلمه بدانید، زیاد این دعا رو بخونیم هر کاری که انجام میدید، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. حضرت ابراهیم وقتی خانه خدا رو ساخت این دعا رو کرد. یعنی چی؟ یعنی اگر خدا قبول نکنه ساخت خانم فایده نداره، حتی خانه کعبه. انشاءالله خداوند به هممون توفیق عمل عنایت بفرمایه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.